یا انگلیسی ها شکست خوردن و میلیون ها تن کشتی های حامل خاربار. شما میدونید که انگلستان برای 5-6 ماه خود بیشتر آذوقه نداره و همه رو باید از کانادا بیارن، از استرالیا بیارن، از آفریقای جنوبی بیارن، از نیوزیلند بیارن، یعنی گوسفند رو از نیوزیلند میارن، از استرالیا گاو میارن، از کانادا گاو میارن. برای 6-7 ماه بیشتر آذوقه نداشت. و شما نگاه کنید زیر دریایی آلمان به فرماندهی دریا سالار دونیتس حدود 7 میلیون تن عرض شود که کشتی‌های انگلستان رو نابود کردن. و در انگلستان در این زمانی که ما داریم صحبت میکنیم برای تخم مرغ جیره گذاشته بودن، یعنی هر کسی نمیتونه تخم مرغی که مرغش عرض شود که میاره اینو ورداره بخوره. تمام تخم مرغا رو باید توی جعبه میذاشتن اداره جیره بندی، بعد اونا تقسیم میکردن. فروغی برگشت گفت من حاضرم بمیرم، از چنگال این شاه خلاص شوم. مگر می شود چنین مطلبی را به این شاه گفت و جان به سلامت برد؟ فورا میگه تو جاسوس انگلیس یا شوروی هستی. در نیمه دوم مرداد کارت دعوتی رسید که در اقدسیه دانشنامه‌های فارغ التحصیلان دانشکده افسری اعطا خواهد شد. میگه اینو در مرما این کارو میکردن. تو 28 مرداد عرض شود که این کارت رو فرستادن. میگه من رفتم اقدسیه، علازت وارد شدن، با عجله پشت میز جوایز را که گذاشته بودن قرار گرفتن، فرمودن من باید به دنیا ثابت کنم که ارتش ایران تواناتر از آن است که آنها میپندارن. من دست به کار بزرگی زدم. انقریب خواهید دید خارجی ها فشار میآورن و خیال میکنن ایران امروز ایران 30 سال پیش است. من چون کار زیاد دارم جوایز را ولیعت اعطا خواهد کرد. فارغ التحصیلانی که پس از دریافت جوایز 1 ماه مرخصی و استراحت داشتن جایی نمی روند. در همین جا وزیر پرچم خواهند ماند. حق خروج از محوطه سربازخانه را ندارند زیرا کارهای بزرگی در پیش داریم. البته اینطوری نگفته، من متن نطقو دارم. گفت از این که مرخصی شما از بین میره ناراحت نباشید، یک اتفاقاتی قرار بیفته و شما اون موقع میفهمید که لازم این فداکاری رو کرده باشید. کسی که سرباز میشه، نظامی میشه، باید خودشو برای فداکاری های بزرگ آماده کنه. خیلی هم پریشان بود، همه داشتن نگاه میکردن دیدن این اون آدم سابق نیست، چون مرتب میومدن 3 بار اخطار کرده بودن. دفعه اول اخطار کردن، دولت تکذیب کرد، نخیر آقا چنین چیزی نیست، کسی اجازه نداره به ایران حمله کنه. دفعه دوم اخطار کردن. اخطارا اینا به خاطر این بود میخواستن زودتر از شر ماجرای ایران به اصطلاح، چون ایران در اون صحنه بزرگ نقشی نداشت. ایران کشور نسبتا کوچک بود نسبت به اون همه جبهات، مثلا آفریقا و روسیه، فکر کنید اقیانوس اطلس شمالی، اقیانوس اطلس جنوبی، دریای مدیترانه. ایران فقط نقش عرض شود که منتقل کردن مهمات و سلاحایی رو داشت که از هندوستان می اومد، از آمریکا می اومد. آمریکایی‌ها در سال 1312 5000 هواپیما می ساختن، 1322 سالانه 85000 هواپیما عرض شود آمریکایی‌ها می ساختن. یه عرض شود کشتی‌هایی درست کرده بودن به نام لیبرته، یعنی کشتی آزادی. این کشتی‌ها خیلی جالبه، یک جا ساخته نمی‌شد، هر گوشش از آمریکا یکی بدنشو می‌ساخت، یکی موتورشو می‌ساخت، یکی دکلشو می‌ساخت. اینا رو می‌آوردن با کامیون و در بنادر اینا رو تونتون عرض شود که آماده می‌کردن و مونتاژ می‌کردن. یک دفعه آمریکا داره یک نیروی دریایی بسیار بزرگی شد. اینا وقتی بندر شاپور، بندر امام خمینی اومدن، استاندار به نام آقای سناتور بعدی رضا علی دیوانبگی، اون موقع که مجلس سنا نبود، میگه که من دیدم این کامیون ها میاد، این کشتی های آمریکایی، کشتی رو رو، اونایی که اهل کشتیرانیان میدونن، پلو میزد به ساحل. یعنی هیچ اسکله لازم نداشت، هیچ پهلوگیری لازم نداشت، این کشتی ها میومدن نزدیک خاک، هر شود این پل از داخل کشتی میزد، تانگا از روش میومدن، کامیونا میومدن، وسایل میومدن و هر شود به ساحل میرسیدن.
ساعت 12:45 بامداد روز 3 شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد تهیه کننده ریحان یزدان دوست
امیر احمدی میگه من صحبت های شارشنم خیلی نگران شدم و قرار شد که دانشکده افسری اون سال مرخصی نباشه. همه ترسیدن. بیانات شاه مانند صاعقه آسمانی در روی حاضران تأثیر بخشید. رنگ از رخسار همه پرید، زیرا آنها که تجربه داشتن می دانستن که جنگ ایران با ارتشهای بزرگ روسیه و انگلیس و آمریکا، بازم اشتباه کرده، آمریکا اون موقع وارد جنگ نبود، ولی کمک چیکار میکرد؟ وام و اجاره. یه قانونی روزولت به تصویب کنگره رسانده بود به کشورهایی که در حال جنگ با آلمان نازی هستن، ما وام میدیم، برای که ما از سیاست آلمان خوشمون نمیومد. لابی یهود تو آمریکا هنوزم قویه و این لابی یهود فشار می آورد که آمریکا وارد جنگ بشه. آمریکا نمیخواست وارد جنگ بشه. چرا؟ برای که در جنگ اول جهانی اینا وارد شدن، میلیاردها خرج کردن و یک نفر بدهی خودشو به اینا نداد. کشور انگلیس، کشور فرانسه، این کشورهایی که جنگیده بودن، هیچ کدوم پولی که آمریکا به اینا داده بود با دست و دلبازی پس ندادن. این بود که در آمریکا یه باند طرفدار آلمان هم بود. کارخانه فورد در آلمان اتومبیل به اصطلاح، غیر از بنز که خود آلمان ها می ساختن و بی ام و هرش و دیگران، کارخانه فورد هم در آمریکا ماشین به اصطلاح مونتاژ میکرد. کارخانه راکفلر عرض شود که پمپای بنزین تو آلمان داشت. آلمان ها لابیای قوی با آمریکا داشتن و یه عده، مثلا شما فکر کنید اون کسی که اولین بار پرواز میکنه با یه هواپیمای یه موتوره از آمریکا میره به پاریس، لیندبرگ آلمانیه، برک کلمه برک معمولا یعنی آلمانی، اون آلمانی هستش، عرض شود که کمپانی فورد، کمپانی راکفلر اینا معاملات اتومبیل داشتن. فورد همه جا اتومبیل میساخت. خیلی از ماشینای ایرانی که می آوردن خیلی مال آمریکاست، اینا مال انگلیس بود. توجه میکنید کمپانی فورد در انگلستان کارخانه مونتاژ اتومبیل داشت و اینا همه با آلمان رابطه داشتن. خیلی لابیای قوی آلمان نازی داشت. بعدم چون آلمان نازی ضد کمونیست بود، آمریکایی‌ها معمولاً طرفدارش بودن. بنابراین آمریکا فقط مال و اجاره، قانون وام و اجاره. قانون وام و اجاره یعنی به کسانی که با آلمان نازی جنگ میکنن و آلمان نازی به کشورشون حمله کرده میشه کمک مالی کرد. خیلی خوب، امیر احمدی میگه همه نگران بودن، هزار چنان در بحر تفکر غوطه‌ور بودن که بدون تعارف از یکدیگر جدا شدن. من از بیانات شاه و اطلاعاتی که از دستورهای ستاد ارتش به خدمت‌ها داشتم و داستانی که آن مرد محترم از تلگراف لندن به سر ریدل بولارد برایم گفته بود استنباط کردم که اولتیماتومی از انگلیسی‌ها به شاه رسیده است. دو روز بعد در تهران انتشار یافت که شاه به انگلیسی‌ها جواب یأس و خشنی داده است. ببینید ترکیه همه رو به مردم میگفت. ترکیه رادیو داشت، ترکیه هر شب روزنامه آزاد بودن، تمام میگفت الان آلمان به ما اولتیماتوم داده، الان شوروی گفته که من کانال ها رو میخوام، تنگه‌های بسفور و داردانل میخوام. مردم آماده بودن. یک ارتش فکر کنید 400,000 نفری ترکیه آماده کرده بود، بهترین تانک ها در اختیارش بود، هواپیمای آلمانی بهش داده بودن، کمان که به رضا شام آتاتورک هواپیمای ساخت آلمان که مونتاژ شده بود یعنی ساخت ترکیه هدیه کرده بود. و اینا سه تا ارتش جداگانه داشتن، یکی در مرزهای ایران، یکی در گالیپولی در اروپا و یکی در مرکز ترکیه، همه مستقل بودن. یعنی هیچ لزومی نبود که فرمانده ارتش سوم به آنکارا مراجعه کنه، همه به اصطلاح تعلیماتو داشت. و اینا هم به چهربازای آلمانی پناه میدادن هم به چهربازای انگلیسی. شورویام اگه موقع مشکلی داشتن، ترکا با نهایت زیرکی با هر چهار تا دوست بودن، سعی میکنن اینا رو نرنجونن. من بارها به ترکیه رفتم، برای حتی یه دفعه دعوت بودم، رفتم ترکیه. شما تو دریای اژه که به طرف شمال میرید صدای رادیو یونان میشنوید، یعنی اینقدر به هم نزدیکن. یه دفعه رادیوی ترکیه ضعیف میشه، میبینی آهنگ یونانی داره پخش میشه. خب اینا کجا اومده بودن؟ اینا رسیده بودن به دریای اژه. آلمان ها دریای اژه رو گرفته بودن، اون تنگه ها رو گرفته بودن، اون جزایر رو گرفته بودن. شامل چند هزار جزیره در دریای اژه یونانی ها دارن، شایدن حدود 7000 جزیره دارن. همه اینا زیر بیرق آلمان بود و اینا می جنگیدن، جنگ های پارتیزانی می کردن. ولی ترک ها در نهایت وقار، در نهایت بیطرفی سعی می کردن که بیطرفیشون مختل نشه. گاهی چهربازه آلمان که در روسیه در حال جنگ بودن، هواپیماش سقوط میکرد، میومدن توی کنار ترکیه مینشستن، بعد به اینا پناه میدادن. همینطور به روسا، همینطور به انگلیسیا. رفتار اینا خیلی متی بود، همه هم به مردم میگفتن. حالا سپهبد مملکت میگه ما خبر نداشتیم، ما نفهمیدیم چی شد، چرا شاه داره این حرف رو میزنه. در تهران انتشار یافت که دولت ایران به انگلیسیا جواب یأس و خشن داده است. من یقین داشتم که خطری متوجه کشور شده، ارتشی ها یا غافلن یا جرأت ابراز حقایق را ندارند، می ترسن شاه را در جریان واقعی کارها بگذارن. می گفتم من نباید سکوت کنم، بالاخره من با این دوست بودم، از جوانی با هم بودیم. از باغ یلاقی خود که در تجریش است به جانب قصر سعدآباد حرکت کردم. با اینکه در زندگی کمتر دچار تردید شدم، در طول راه مردد بودم که آیا بگویم یا نگویم. یه دفعه ممکن بود آقا بگیریدش، اینه بگیرید این خائنه. میگه من ترسیدم، دوست 40 ساله، فکر کنم 40 سال با یکی دوست باشه اینقدر بترسه. اینا تاریخه، این تاریخ رو ما باید یاد بگیریم، ما باید عبرت بگیریم. آیا من پس از این گفتگوها چه سرنوشتی خواهم داشت؟ شاید به یک بلیه‌ای دچار خواهم شد که گفتن زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. ولی باید بگم، میگه رفتم خدمت اعلیحضرت. اعلیحضرت ساعت 8 شب میرفت اندرون. اندرون یعنی داخل قسمت‌های خانه. و من با خانوم عصمت دولتشاهی، آخرین همسر رضا شاه، یک دیدار 7 ساعته داشتم. میگفت بله، میگفت اعلیحضرت وقتی میومد پیژامه تنش میکرد و یک شلواری پاش میکرد و این شلوار رو بند داشت، کش داشت، توجه میکنید؟ خیلی دوست داشت یه عبا سرش کنه و رو زمین شام میخورد، رو زمینم میخوابید. همه اینا رو من مصاحبهم کردم، نوشتم در یک کتاب. عکس منم کنار اون خانم هست، 92 سالگی باش مصاحبه کردم 1374. یعنی من آدمی هستم که تمام این سوالات رو ظرف 6 ساعت رو نوارم ضبط کردیم تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر. خیلی هم به من محبت داشت. به پیش خدمت گفتم در اتاق و انتظار میشتم، گفت بخوان شام بخورم. رفتن اندرون، همین که شام را میل فرمودن، برو به خدمتشون بگو امیر احمدی 2 ساعت اینجا نشسته که اعلیحضرت منو ببینن. میگه بابا رفیق بودیم، از جوانی با هم بودیم، همش تو ماجراها، تو شمشیرکشی‌ها، تو جنگ‌ها، تو لرستان، تو همدان، تو همه جا. میگه من 2 ساعت نشستم. پیش خدمت آمد گفت بفرمایید. وقتی وارد اتاق شدم شاه ایستاده بود. یکی از کارهای بد خاندان پهلوی ایستادن بود. یعنی چی؟ یعنی شما میرفتید مثلا می‌خواستید با شاه صحبت کنید، راه میرفت، شما کنارش راه برید. شما خاطرات پرویز راجی رو بخونید، گفت من هر دفعه رفتم عرض شود که ایستاده، یعنی نمیذاشت داخل، آدم نمیدونست که بشینه مگر ماهای آخر که کریم سنجابی میگه، همه میگه ما رفتیم نشستیم، نشستیم و گفتم بشین صحبت کردیم. همیشه راه میرفت، ما با پشت سرش راه بریم. دکتر شهیدزاده هم میگه، میگه منم که رفتم راه میرفت. بعدم یه اخلاق بدی که اینا داشتن، گزارش که میدادیم وقتی عصبانی میشه گزارش پرتاب میکرد توی حیات، توی مثلا اتاق، میگه این گزارش از دستش مینداخت، حالا یه گزارش مهمه. همه میلرزیدن، همه با دست ببوسن. این رسم دستبوسی بسیار رسم بدی بود، همه با دست ببوسن بدون عرشبت هیچ گونه وقفه ای. خب شاه ایستاده بود، وقتی وامیسی یعنی برو، 5 دقیقه بیشتر من وقت ندارم. گفت چه مطلب مهمی داشتید که شبانه آمدید؟ گفتم آنچه میخواهم به عرض برسانم محتاج مقدمه است که ممکن است ملال آور باشد. شاه گفت بگویید ببینم چه میخواهید بگویید. گفتم قربان، من با شما در کاروانسرای آق بابا بودم، در شاباد بودم، به قرآن قسم خوریم که تا بایان عم نسبت به کشور خدمتگزار صدیق باشیم. فراموش نکردم که شما با پدرم لطف مخصوصی داشتید. فراموش کردم که من در آذربایجان و لرستان انقدر خدمت کردم که اعلیحضرت شاهنشاه فرمانده عالی قوا و من یک سربازم که میخوام آزادانه عرایضی بکنم. شاه غرق تفکر بود. گفت بگویید، من که اینجا چوب و فلک نگذاشتم که شما بترسید. گفتم این عرایضی که میکنم ممکن است به قیمت جانم تمام شود، چون هیچ کس را یارای گفتن نیست به اینجا آمدم. اگرچه اعلیحضرت جریانات ارتشی را از من که سرباز قدیمی شاه هستم مکتوم می‌دارن، ولی جست گریخته شنیدم که خیال دارید در جنوب و شمال با ارتش انگلیس و روس بجنگید. من نمی‌خواهم بگویم که رجزخوانی‌هایی که در تپه ازگل کردن، مطالبی که شورای عالی جنگ به عرض رسانده نادرست است، ولی همینقدر عرض می‌کنم که ارتش ایران جوان است، به منزله نهالی است که می‌خواهد تازه می‌خواهد ثمر بدهد، نمی‌تواند در دو جبهه با ارتش روس و انگلیس که موقع صلح عددشان دو برابر سکنه ایران است. اون موقع جمعیت ایران 13-14 میلیون بود و مهمات به قدر کافی دارن و دارای سلاح‌هایی هستن که در دسترس ما نیست بجنگن. غرور ملی ایرانی ها قابل ستایش است، اما جنگ با این دو ارتش که قسمت اعظم دنیا را در دست دارن به صلاح کشور و تاج و تخت اعلیحضرت نیست و ممکن است در نتیجه چنین جنگی که یک طرف آن روس و انگلیس و آمریکا، چون آمریکا هم کمک میکرد و متفرعات آن است، و یک طرف ارتش ایران، بعضی پیش آید که هم کشور اشغال شود هم سلطنت اعلیحضرت به خطر بیفتد. آنچه به نظر فدوی میرسد، اعلیحضرت اگر میخواید جنگ کنید برید همدان، تمام ارتش رو بفرستید همدان، منم میرم آذربایجان، ارتش رو تجهیز میکنم، کامیون وسایل ستانش، یعنی مال مردم رو میگیریم، کامیونای مردم وسایل مردم، میریم با... من میرم با روسا میجنگم، اعلیحضرت با انگلیسا بجنگن تحت فرمانده خودشون، و تمام لشکرهای کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان در همدان، و با لشکرهای مزبور با انگلیس بجنگن، منم با آذربایجان میرم که با قوای موجود تا آخرین نفر در برابر قوای روس بجنگم، با اطمینان به اینکه غلبه بانهاست، ما کشته میشویم، نیروی نظامی ایران تلف میگردن، ولی تا چند روز آنها را معطل میکنیم، اسم شما هم تو تاریخ میمونه، میگن اعلیحضرت در راه ایران شهید شدن. گفت برو برو، اربابات خوب یادت دادم، اومدی اینجوری حرفای مهمل بزنی که من دست بردارم، برو به معلمات بگو که من بلدم درس خودم. گفت به من این جواب، یعنی گفت تو جاسوس انگلیس هستی، تو اومدی اینجا میخوای به من بگی که مقاومت نکنم. من این مقدمه رو گفتم که ببینید وقتی یه کشوری سقوط میکنه، 5 سال این مملکت اشغال شد، راهن ما ناتمام بود، راهن خراسان عزیز تا شاروت، راهن آذربایجان تا میانه، 1000 بلا سر ما اومد، چقدر مردم کشته شدن، نیروی دریایی نازنین ما 10 تا ما جمعا ناو و نافچه داشتیم غرق شد رفت، 170 سرباز نیروی دریایی کشته شدن روی کشتی، این همه افسرها از بین رفتن، این همه مملکت نابود شد، کشور اشغال شد، به خاطر که حرف حساب آدم باید گوش بده. آدمایی که میان صحبت میکنن همه مأمور خارجی نیستن. میگه با چشم گریان برگشتم، 2 هفته بعد گفت آقا بیا تو رو خدا تهران رو اداره کن، تهران به هم خورده. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره، وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان، وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سرانجام و همیشه، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران.
اینجا رادیو ایران، برنامه به افق آفتاب.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان سوم بهمن ماه، شهید قاسم نامداری از شهرستان کبار استان فارس، قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم، طبق روال همیشگی برنامه به افق آفتاب، فرصت امروز برنامه‌مون رو هم با دعای سفارش شده استاد مرحوم آیت الله بهجت آغاز می‌کنیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی‌نیاز کن و با فضل و بخشش از هر چه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو. با نام و یاد خدای آغاز میکنیم که با نزدیک شدن به لحظه های نماز و راز و نیاز و مناجات، بارش رحمت و برکتش بر سر ما بنده ها بیشتر و بیشتر میشه. هموطنای با خدا و اهل دعا، ایرانی های بیریا و با صفا، سلام و درود بر شما. شکفتن گل اذان بر گلدسته های مساجد زمان زیادی نمونده. خورشید به بلندترین نقطه آسمون نزدیک شده و لحظه دیدار نزدیکه. ممنونیم که در واپسین روز هفته ما رو در مسیر استقبال از لحظه های ملکوتی اذان ظهر همراهی میکنید. به افق آفتاب، لحظه های ناب نماز و نیایش نزدیکه. اما بانگ نماز در نیمروز سوم بهمن ماه 1399 ساعت 12:16 خواهد بود در شهر تهران. نگاهی دیگر. توفیق داشتیم که این هفته با هم ویژگی‌های اهل تقوا رو مرور کنیم و مهمان خطبه حمام یا خطبه متقین نهج البلاغه باشیم، جایی که امام المتقین حضرت علی علیه السلام از ویژگی‌های پیروان خودشون گفتن و خصال پرهیزکاران. یکی از این خصلت‌ها به تصریح مولا دائمی بودن یاد خدا در وجود اونهاست. مولامون حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام در توصیف خصال اهل تقوا فرمودن: پیوسته عمل صالح انجام می‌دهد و با این حال ترسان است که از او پذیرفته نشود. روز را به پایان می‌برد در حالی که همه او سپاسگزاری و شکر خداست و صبح می‌کند در حالی که همه همش یاد خداست. شب را سپری می‌کند در حالی که ترسان است و صبح برمی‌خیزد در حالی که شادمان است. ترسان از غفلت‌هایی است که از آن برحذر داشته شده و شادمان برای فضل و رحمتی است که به او رسیده، زیرا روز دیگری از خدا عمر گرفته و درهای سعی و تلاش به روی او گشوده شده است. هرگاه نفس او در ادای وظایفی که از آن ناخشنود است سرکشی کند، او نیز نفس خود را از آن چه دوست دارد محروم می‌سازد. چشم روشنی او در چیزی است که زوال در آن راه ندارد و زهد و بی‌اعتنایی‌اش به چیزی است که بقا و دوامی در آن نیست. علم را با حلم می‌آمیزد و گفتار را با کردار. امروز بیاین به این سوال فکر کنیم که چطور میتونیم مثل اهل تقوا همیشه و همه جا به یاد خداوند باشیم. شما شنونده برنامه به افق آفتاب هستید، سپاس از انتخابتون. اما در این فرصت میخوام یک منبر تقدیم شما کنیم از یک سخنران به نام و باید بگیم برای قدیمی ها خیلی خاطره انگیز، مرحوم حسین علی راشد.
ما قبول داریم که جور و بیدادگری و بدکاری و گناهکاری اینها بده و آرامش و آسایش و خوشی زندگی ظاهری و باطنی انسان را از بین میبره. این قبول داریم. حالا که قبول داریم، پس تا زمانی که مشیت الهی اقتضا کرده است که اون عدل کلی برقرار گردد، تا اون زمان ما تکلیفی داریم، ما وظیفه ای داریم. نه اینه که ما تکلیف و وظیفه نداشته باشیم و فقط باید انتظار بکشیم تا روزی که امام 12 بیاد و او ظلم و فساد را از بین ببره و عدل را برقرار کنه. چرا مکلفیم؟ به دلیل این که میفهمیم. چرا میفهمیم؟ به دلیل این که انتظار میکشیم. این که انتظار میکشیم معلوم شه او را خوب میدانیم. معلوم میشه ظلم با مذاق ما ملایم نیست، باعث راحتی نیست. ظلم را خوب نمیدانیم، گناه را خوب نمیدانیم، طغیان را خوب نمیدانیم، بدی را خوب نمیدانیم. میفهمیم این را، میفهمیم که این کارا بده و میفهمیم که عدل و راستی و درستی خوبه. چون میفهمیم پس مکلفیم. به مجردی که آدم یک چیزی را فهمید، تکلیف به گردن او تعلق میگیره و مسئولیت متوجهش میشه، مسئول